بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر نعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، درس 13 نسبت های چهارگانه. منطق دانان در بحث قواعد منطقی تعریف ضوابطی را ذکر می کنند که تأمین برخی از آنها مبتنی بر آگاهی از نسبت های چهارگانه بین دو مفهوم کلی است. از این رو در درس حاضر با مطالبی در این زمینه آشنا خواهیم شد. نسبت های چهارگانه بین دو مفهوم کلی. اگر دو مفهوم کلی را از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم، یکی از چهار صورت زیر را خواهند داشت. یک، تساوی. اگر دو کلی در همه مصادیق مشترک باشند، به گونه‌ای که تمام افراد یک کلی مصداقی برای کلی دیگر و بالعکس باشد، نسبت بین آن دو مفهوم تساوی است، مانند انسان و ناطق. دو، تباین. اگر دو کلی در هیچ مصداق مشترک نباشند، بین آن دو مفهوم نسبت تباین برقرار است، مانند زوج و فرد. خب بین زوج و فرد که هیچ فرد مشترک وجود ندارد. سه، عموم خصوص مطلق. اگر تمام افراد یک کلی مصداقی برای کلی دیگر باشند، ولی افراد مفهوم کلی دیگر فراتر باشند، نسبت بین این دو مفهوم کلی اون خصوص مطلق است، مانند آهن و فلز. ما میگیم که همه آهن ها هر آهنی فلزه، ولی هر فلزی آهن نیست. اون خصوص مطلق اونطوری توضیح میده. هر انسانی حیوانه، ولی هر حیوانی انسان نیست. چهار، اون خصوص من بچ. اگر دو کلی در افرادی مشترک و در مصادیق غیر مشترک باشند، نسبت بین آنها اون خصوص من وجه هست، مانند لباس و سفید. معمولا عرض کنم به خدمتتون که توی توضیح اون خصوص من وجه میگن اگر دو مفهوم حداقل یه وجه افتراق از هم و یه وجه اشتراک داشته باشن، میگن اون خصوص من وجه. بین دو مفهوم کلی تنها یکی از چهار نسبت فوق وجود دارد و فرض نسبت پنجم بین آن دو ممکن نیست. مثل اینکه یک کلی شامل هیچ یک از افراد دیگری نباشد، ولی کلی دیگر شامل تمام یا بعضی از افراد آن باشد. ما همچین نسبت دیگه نداریم، وجود نداره. خب عرض به خدمتتون که این از این بحث مفاهیم. خب ما اینجا یکم محدودیت استفاده از امکانات داریم. من میخواستم که یک شکل معروفی هست شبیه گواه دو برادران شد. ما برای اینکه در واقع بکنم که الان بشه از اینجا استفاده کنم، بخوایم راحت تر یه نسبت بین دوتا مفهوم رو بیان کنیم، میتونیم از اشکال بسیار زیبایی استفاده کنیم و میگم که اجازه بده این چرا برعکس میاد. نه باید برعکس بید. حالا دو تا مثلث فرض کنید، شما به اون شکلی که اول من کشیدم این شاید بشه. این شد. کتاب ببندم. الان رفقا میبینن تخته رو، یعنی میبینن که به ما خبر بدن. على عبد کیه؟ على عبد دید، ما فکر کنم بسا عطباتیه. آها خب باش، این تصویری که ما کشیدیم یکی از اشکال هندسی که مثلا معمولا باهاش برای بیان رابطه بین دو مفهوم استفاده میکنن. به عنوان نمونه یه مفهومی رو یه مفهوم رو بالای این قله می نویسن. مثلا فرض کنید مفهوم سفیدی، یه مفهومی رو هم بالای این یکی قله می نویسن، مفهوم مثلا شیرینی. خب بعد عرض کنم به خدمتتون که این دوتا سر این شکل ما، یعنی در واقع من اینو نشون بدم میشه اینجاها، این ور و این ور، اینم وسطشون. اگر دو مفهومی باشن که هم این وسط پر بشه و هم این دوتا سرها سمت راست و چپ، رابطه بینشون میشه عموم خصوص من وجه، یعنی یه وجه مشترک دارن. مثلا الان شیرینی و سفیدی میشه مثلا فرض کنید مثلا یه شیرینی سفید بگید مثل شیرینی نارگیلی، مثلا شیرینی نارگیلی. خب ما می نویسیم اینجا شیرینی نارگیلی، بعد رنگ شما سفید کنم، خب میشه شیرینی نارگیلی. این هم از مسائل ماست، شیرینی نارگیلی. بله این اموس منوچه. اگر ما یه وجه مشترک داشته باشیم و یه وجه افتراق از در واقع سفید، مثلا یه چیزی بگیم که سفید باشه ولی شیرین نباشه، مثلا میشه دیوار سفید، دیوار سفیده ولی شیرین نیست. نمک، احسن نمک خوبه، نمک بهتر. اون طرف هم یه وجهی هم داشته باشیم برای شیرینی، شیرین باشه اما سفید نباشه، مثل خورما. اگر این سه تا در واقع مکان ما پر بشه میشه اون خصوص من وجه. اما اگر مثلا اصل هم میشه احسن، اما اگر به عنوان نمونه ما دو مفهومی داشتیم که اینجا در حقیقت به این شکل نبودن، من تخته رو پاک میکنم کلن، دوباره یه دونه جدید باز نمیشه اجازه بدیم که تخته رو پاک کنم. تخته ها خب اگر ما همین شکل رو داشته باشیم، فرض بکنید همین شکل، اما این دفعه به جای اینکه هر سه تا خونه پر بشه مثلا دو تاش پر بشه، ما اینجا بذاریم مثلا این رو بذاریم مثلا حیوان، این رو بذاریم انسان، خب یه وجه مشترک انسان و حیوان رو بگید که هم انسان باشه هم حیوان، مثلا میشه آقای زید. یه دونه انسانی بگید که حیوان نباشه، امکان نداره، بنابراین اینجا خالی میمونه. چون خالی میمونه در حقیقت یه ضرب در میزنیم، همچین مثال وجود نداره. اما از اون طرف ما یه فرضی بگیم که حیوان باشه ولی انسان نباشه، مثلا میشه جناب شطور. به این میگم اون خصوص منبج. حالا اگه برعکسش باشه، یعنی حیوان بیاد این و انسان بره اون بر، فرقی نمیکنه. توی اون خصوص مطلق یکی از بچه افتراقا خالیه، این میشه خصوص مطلق. اما اگر مفهومی داشتیم که به این شکل نبود، باز چه شکلی بود؟ شما فرض کنید این مفهوم ما، دو تا مفهوم داشتیم، دو تا مفهوم این شکلی بود که این دو مفهوم ما مثلا مثل انسان و ناطق، ناطق این ور هم انسان، این فقط در حقیقت فرد مشترک داشت، یعنی اصلا نه فرق انسان ناطق میشه زید، نه فرد اختصاصی ناطق داشت نه فرد اختصاصی انسان. در این صورت ما میگیم که رابطهشون تساویه. پس تساوی اونجایی که فقط این بچه مشترکشون پر بشه، بچه افتراقا خالی بمونه. حالا اگر پاک کنش حالا اگر پاک کن باشه، من پاکش کنم، نه پاک نمیشه. حالا شما این از تساوی، اگر شما به جای انسان و ناطق بذارید من دوباره شکلش رو بکشم، بذارید مثلا مثالی که تو کتاب زده بود، زوج و فرد، زوج اونم میارم فرد. زوج و فرد با ما مثال هایی بزنیم که اولا اختصاصی باشن، زوج باشه مثل چهار، فرد باشه مثلا سه، ولی ما مثال مشترک نداریم. اگه باز با مفهوم اینطوری باشن که بچه افتراقاشون پر بشه ولی بچه اشتراکشون خالی بمونه، میشه توانه، میشه یه شکل خیلی ساده است برای بیان نسبت بین دو مفهوم، ساده ترین شکل ممکن. من اینو پاکش کنم، من را مانده نیستیم که سوال نم بفرمون. سلام جان، بفرمون. اون خصوصه مطلق گفتیم، مطلق این استاد تدیون که یا کار شعبانیه یا کار استاد تدیون. بفرمایید در خدمتتون باشیم. سلام بچه، نمیشه استاد تدیان به خاطر این کار بیادری که کردی اخراجت میکنم. بفرمایید اول فاز بندازش بود، غیبت واسش بزنم اول فاز. کیه دیگه؟ کارا چیه میکنید؟ آدم باشید سر کلاس دیگه. خب مخصوص مطلق، مخصوص مطلق چیز نداشتی؟ گفتیم که اگه تو این شکل ما توی بین دو مفهوم بچه اشتراکشون پر بشه ولی بچه افتراق یکیشون خالی بمونه میشه مخصوص مطلق. یعنی ما انسانی نداریم که حیوان نباشه، ولی همه حیوان ها انسان هست. همه انسان ها بچه افتراق حیوان مثل شطور از انسان، شطور، گوسفند، گاو، حیوان هم ولی انسان نیستن. تساوی هم گفتم همون شکل نشون دادم دیگه، تساوی اونجاییه که فقط وجه مشترکشون پر بشه دیگه، اون وجه افتراقشون خالی بمونه. این یگانه زرنزن خودش شعبانیه، من بندازمش بیرون تا آدم بشه، آدم بشه. جانم بفهم، نه تنها میندازم بیرون آقای شعبانی که مسدودتم میکنم. خب چرا یه جوری بود؟ باشه ببین، شما دایره بکشی، دایره باید مفهوم رو توش بنویسی، حالا دنبال مصداقش بخوای بگردی یک ساعت جو وقتتو میگیره. تو سر شکل من بحث نکن، مهم نیستش که هر جو شما دوست داری بکشی. مثلا این راحت تره، دو تا شکل اینطوری به هم میکشی، بالا رو مینویسی، مصداق مشترک، مصداق مفترق و مختلف. خلاص جانم میفهم. بله آقای بله، قطعا همین کار خواهیم کرد، اقدام انقلابی از سوی ابوالفضل برای اونایی که این کارو بکنن تو چت چرت و پرت بنویسن یا اسمشون اینطوری عوض بکنن منفی میزنه، همه اینم هم لحاظ میشه. یعنی تو نمره کلاسی، بالاخره شما نمره کلاسی، نمره کلاسیتون هم همین نظم داخل کلاس های مجازیه. بله از همین الان اونا هم حساب میشه چند نزه پیشم. آره دیگه حساب میشه. خب بریم سراغ جانم بفهم. آره همون در سر داره این، ما با این شکل قشنگ میتونیم مستاقهای اینها رو حدس بزنیم و زیرشون بنویسیم و تشخیص بدیم که رابطهشون مثلا تساویه، تباینه، منوچه، مطلقه. کارمون راحت تره. آره. خب خواهش میکنم دست شما درد نکنه، بریم سراغ ادامه بحث. سعادت نکته داره. سعادت بفرما. جانم بفرما. آفرین، شبیه شکل ام. خوشت نمیاد؟ آنی گفتار یادت شما چی بود؟ اگه یادت اومد بکش فرم بفرست اینم چیه. خواهش بکنم. خب ارزم به نظرتون که شعبانی، شبانی شما صحبت کنیم چی میگی وقتی کلاسی گرفتید؟ یگانه زرنزن سادات بود؟ آه خب ببخش، اگه من فکرم شما این میدونی چیه، شرارت میکنی، شرارت میکنی. از سادات بعید بود، سوالات از خود ادامه بحث ما. نسبت میان نقیض دو کلی. نقیض یک مفهوم، نقیض یک مفهوم مفهومی است که با افزودن اداتی مانند نا و غیر بدان مفهوم به دست میاد. بنابراین نقیض مفهوم انسان میشه نا انسان و نقیض مفهوم زوج میشود غیر زوج. این تو فارسی، تو عربی که لا میارن قبلش دیگه. هرگاه میان دو مفهوم کلی یکی از استاتهای چهارگانه برقرار باشد، میان نقیض آن دو نیز لاجرم نسبتی به شرح زیر وجود خواهد داشت. خب نقیض متساوی هم. بین نقیض دو کلی متساوی نیز صدا بد میاد. آه خب من چطو بستم، چطو فعال کردم خوب نیست. صدا خوب شد الان؟ آلی شما چجوری صحبت میکنی؟ نه خب من بدونم چه دسترسی نداری چجوری صحبت میکنی؟ خب بریم. این نقیض متساوی هم بین نقیض دو کلی بین نقیض دو کلی متساوی نیز رابطه تساوی برقرار است. یعنی اگر انسان و ناطق مساوی باشد، این شبانی ول نمی کنه. ای بابا گوش کن درس دیگه، فهم که باشه، اصلا من بودم که نوشتم، ول کن ادامه نده. اگر انسان با ناطق مساوی باشد، لا انسان نیز با لا ناطق مساوی خواهد بود. دلیل این مطلب به شرح زیر است. خب فرض چیه؟ الف مساوی با ب. مدعا اینه که لا الف هم مساوی با لا ب. عزیزان دلم، توی منطق برای اینکه رعایت اختصار رو بکنن دیگه، هی انسان و ناطق رو ذکر نکنن، علامت اختصاری میذارم. برای یه طرف میذارم الف، برای اون طرف میذارم ب. میشه الف مساوی با ب، یعنی انسان مساوی است با ناطق. خب این دلیل تساوی، یعنی اینا رو بخونیم، حالا اگر جای توضیح نیاز داشت بینش توضیح میدم. یکی دلیل، اگر لا الف با لا ب مساوی نباشد، بناچار میان آن دو یکی دیگر از نسبت های باقی مانده برقرار خواهد و هر کدام که باشد باید لاغر در یک مورد یکی از آن دو بدون دیگری صدق کند. خب این واضحه. چرا؟ ببینید، ما اگر بین لا الف و لا ب، یعنی لا انسان و لا ناطق، تساوی رو برقرار نکنیم، یا باید اون خصوص منوج باشه یا باید اون خصوص مطلق باشه، باید تباین باشه دیگه. خواهش کنم بیار گوش کنید که این تساوی واضح بشه. تساوی و اون خصوص مطلق یه مقدار توضیحش سخته. این دوتا روشن بشه دوتای بعدی راحت تر. اگر خدمت شما عرض کنم که بین نقیض انسان و ناطق، یعنی لا انسان و لا ناطق، رابطه تساوی برقرار نباشه، پس باید رابطه شون یکی از رابطه های سگانهی که مونده باشه، یعنی یا منوج باشه یا مطلق باشه یا تباین باشه. خب اگر که رابطه بین اینها یکی از اون ستا باشه، این گونه است که حداقل ما یه مصداق پیدا میکنیم که تو اون مصداق یکی از این مفهوم ها صادقه و اون دیگری صادق نیست. چرا؟ خاطر اینکه معنای اون خصوص منوج چیه؟ معنای اون خصوص منوج اینه که به عنوان نمونه یک جایی الف صادقه که ب صادق نیست. خب معنی اون خصوص مطلق چیه؟ یک جایی الف صادقه که ب صادق نیست. چرا؟ چون یکیشون عمه دیگه. اون که عمه یه مصداقی داره که دیگه تو اون مصداق ب صادق نیست دیگه، مثل حیوان انسان. معنای تباین هم اینه که اینا هیچ مثالی ندارن که با هم مشترک باشن. پس همه این سه تا نسبت یه نتیجه دارن و اون اینه که اگر یه مفهوم دو تا مفهوم داشته باشیم که بین دو تا مفهوم یکی از این سه تا نسبت باشه، تو هر سه تا نسبت ما یه مصداقی پیدا میکنیم که تو اون مصداق حد این حد اقلی در واقع تو اون مصداق یکی از مفهوم ها این یکی از طرفین صادقه، اما اون یکی صادق نیست. که مثالش هم توی این ستا توضیح داد، مثلا تو منوج بین همون سفیدی و شیرینی یک مصداقی وجود داره تو شیرینی صادقه ولی سفیدی صادق نیست، کما که برعکسش هم هست. توی مطلق هم همینه، حیوان و انسان یا فلز و آهن یک مصداقی فلز روش صادقه اما آهن صادق نیست. این مشترک بین همشونه. یعنی ما اگر گفتیم که رابطه بین دو مفهوم یکی از این ستا باشه، در حقیقت حداقل بین این دو مفهوم در یک مصداق تساوی برقرار نیست، یعنی هر جا اون صدق هست اون صدق وجود نداره. خب این خیلی مهمه، این مقدمه است آقای یگانه. بنابراین میریم سراغ فرض خودمون. گفتیم فرض خودمون کجاست؟ بین دو مفهوم تساوی برقرار باشه. اگر ما این دو مفهوم متساوی رو نقض کنیم میشه لا انسان و لا ناطق. ادعا اینه که باید بین لا انسان و لا ناطق هم باید تساوی برقرار باشه. خب برای اثبات اینکه تساوی برقراره ما از قیاس خلف استفاده میکنیم. قیاس خلف چیه؟ قیاس خلف اینه که ما میگیم که اگر تساوی برقرار نباشه باید سه تا حالت دیگه باشه، و ما اگر سه تا حالت دیگه هر کدوم بخوایم اثبات بکنیم بین نقیضین متساوی بخواد برقرار باشه، منجر به این میشه که اصل قضیه. عرض میکردیم که بله، شیوه ما در اثبات وجود تساوی بین دو نقیض دو مفهوم مساوی از این شیوه است که میگیم اگر قرار نباشه بینشون مساوی باشه باید یکی از نسبت‌های باقی مونده باشه، و اگر هر کدوم از اون نسبت‌های باقی مونده باشه معناش اینه که اون قضیه اصل ما هم دیگه صادق نیست، یعنی دیگه حتی بین انسان و ناطق هم تساوی نیست. و چون بین انسان و ناطق ما فرض اینه که تساویه، پس هیچ کدوم یکی از اون سه تا وجه دیگه در فرض نقیض دو مفهوم صادق نیست. این یه قیاس خلف، یعنی شما از خلافش میچینی تا بیاد برسه به نقض یک قضیه بدیهی و صدق و مفروض و صدق، و چون اون قضیه شما مفروض و صدقه یعنی رابطه بین انسان و ناطق، پس کل این مرحله‌ای که اومدی مراحلی که طی کردی رو غلط بده و شما اون نتیجه رو میتونید بگیرید. بریم سراغ حالا اثبات این دلیل. ما میگیم که بین لا انسان و لا ناطق تساوی برقراره. خب لا انسان یعنی چی؟ یعنی هر چیزی غیر انسان دیگه، حیوانه، نمیدونم، ارزم به خدمت شما که شجر، درخت، انسان، یا مثلا سنگ، دیوار، آجر. لا ناطق هم یعنی همه اینها. شما هم میگید رابطشون تساویه بودید. فرض اینه که اگر ما نگیم بین لا انسان و لا ناطق تساوی برقراره باید یکی از اون ستا حالت دیگه باشه، و اگه بگیم که بینشون اون ستا حالت دیگه هست ما یک مصداقی رو ممکنه پیدا کنیم که تو اون مصداق مثلا لا انسان صادقه اما لا ناطق صادق نیست. تا همینجا رو بخونیم. میگه دلیل، اگر لا الف با لا ب مساوی نباشد شما به جای لا الف با لا ب بذارید لا انسان و لا ناطق. اگر لا الف با لا ب مساوی نباشد به ناچار میان آن دو یکی دیگه از نسبت های باقی مانده برقرار خواهد، و هر کدام که باشد و هر کدام که باشد به نشان میاراند و یکی دیگر از نسبت های باقی مانده برقرار خواهد بود. و هر کدام که باشد باید لااقل در یک مورد یکی از آن دو بدون دیگری صدق کند. این مطلب مهمیه، این باید واضح بشه که اگر ما نسبت رو اگر بخوایم نسبت نقیضه این رو تساوی نگیریم، وجه مشترک بقیه نسبت ها اینه که توی مصداق یکیشون صادق بقیه صادق نیستن. این پاورقی شماره یک رو ببینید، نوشته صدق یک فرد، صدق یک فرد یعنی صدق یک مفهوم برای یه مصداق بدون مفهوم دیگری خصوصیت مشترکی است که در تباین اون خصوص مطلق و اون خصوص منوج وجود داره. این توضیح دادیم که توی اون خصوص مطلق و اون خصوص منوج تباین اینطوریه که شما حداقل یه مصداق داری که تو اون مصداق یکی از این مفاهیم صادقه ولی اون یکی صادق نیست. و اگه اینطور بود که همه مفاهیمات شما هر جا صادق بودن اون یکی هم صادقه، دیگه بینشون مثلا اون خصوص منوج یا مطلق و تباین نبود، میشد تساوی دیگه. بنابراین این وجه مشترک اون سه تا نسبت دیگه است. حال میگویم اگر خواهش کنم اینجا دقت کنید چون یکم دقیقه حواستون پرت نشه. حال میگویم اگر لا الف بدون لابه در یک مورد صدق کند، یعنی چی؟ یعنی ما یک فرضی داشته باشیم، یه مصداقی داشته باشیم که تو اون مصداق لا انسان وجود داره ولی لابه وجود نداره. رفقا ساداب نوشت یعنی میشه مثال بزنیم. اینجا اصلا بحث ما مثالی نیست، فرضیه، داریم فرضی بحث میکنیم. اگر فرض کنیم یه مصداقی وجود داره به اسم جیم مثلا، تو این مصداق جیم ما لا الف یعنی لا انسان صادق باشه اما لا ب یعنی لا ناطق صادق نباشه، خودش توضیح میده. یعنی شیئی وجود داشته باشه که مصداق لا الف باشد، فرض کنید جیم مصداق لا الفه اما این همین جیمه مصداق لابه نباشد. خب در این صورت لاجرم لا الف با مصداق ب صدق خواهد کرد، چرا که ارتفاع نقیضین محال است. این الان توضیح نمیشه میخواد بگم. خب قبلش واضحه که میگه یعنی شیئی وجود داشته باشد که مصداق لا الف باشد اما مصداق لابه نباشد. در واقع میخواد بگه که در این حالت دیگه تساوی بینشون برقرار نیست دیگه. اگر که یه مصداق شما داشته باشی که لا الف صادق باشه ولی لا ب صادق نباشه، دیگه بینشون تساوی نیست دیگه. حالا اینکه اون خصوص منوج یا اون خصوص مطلق یا تبایانه فعلا کار نداره، چون وجه مشترک هر سه اینها همین جمله است که ما یه مصداقی داریم که لا الف صادقه ولی لا ب صادق نیست. در این صورت حالا که لا الف رو مصداق جیم صادقه ولی لا بس جیم صادق نیست، در این صورت لا الف لا جرم با مصداق ب صدق خواهد کرد، چرا که ارتفاع نقیضه محال است. این چی میخواد بگه؟ میگه حالا که لا الف داری و مصداق جیم صادقه ولی لا ب رو مصداق صادق نیست، پس ما اینجا باید بگیم که لا الف با مصداق ب صادقه. اگه با لا ب چرا صداقت رو بس میشه؟ من که دارم بلند حرف میزنم الان باز قطع بس میشه. اگه برای همه قطع بس میشه بگید که من برم بیرون دوباره بیام. بله که خب شاید مشکل شما هست آقا یگانه جون، الان همه میگن که یگانه مشکل داره، اما احتمالا همین. حالا من یه بار دیگه از اول میگم همون گفته مهمش. ببینید اگر لا الف با لا ب در یک مصداق فرضی مثل جیم صدق نکنه، یعنی لا الف باشه اما لا ب نباشه، پس ما یه فرضی داریم که تو اون فرض لا ب حضور نداره. اگر لابه حضور نداشته باشه، خب لا الف ما دیگه با لابه صدق ندارن دیگه، یعنی با هم تساوی برقرار بینشون نیست، پس باید بره سراغ ب دیگه، چون یا باید با لابه ارتباط داشته باشه لا الف یا با ب. حالا که لا الف نمیشه و مصداق مشترک ندارن، پس باید لا الف بره با ب مصداق مشترک داشته باشه. چرا؟ چون ارتفاع نقیضه محاله. چرا ارتفاع نقیضه محاله؟ چون بین ب و لابه بینشون نقیضه اینه دیگه، شما نمیتونیم فرض دیگه بیادی که نه ب باشه نه لابه. پس یا باید بگی که لا الف ما با لابه ارتباط داره توی مصداق، که خب نداره. الان یه فرضی پیدا کردیم که تو اون فرض که جیم باشه لا الف با لابه در واقع ارتباط نداره. حالا که لا الف در فرض جیم با لابه ارتباط نداره، پس باید بریم سراغ خود ب. چرا داریم خود سراغ خود ب؟ به خاطر اینکه یا ب یا لابه دیگه بین نقیضین که ارتفاع و فرض سوم و واسطه وجود نداره، پس باید لا الف با ب صادق باشه. این همین نکته که اینجا نوشته است. در این صورت لا الف لاجرم با مصداق ب صدق خواهد کرد. چرا؟ چرا که ارتفاع نقیضه محال است. خب تا اینجا واضحه. حالا میگه که لازمیه این امر، لازمه کدوم امر؟ صدق لا الف با مصداق ب. یعنی حالا که لا الف با لا ب تو مصداق جیم صدق نکردن و ما مجبور شدیم بگیم لا الف با یک مصداقی از ب صدق دارد، در اون صورت دیگه حتی الف با ب در آن شی جمع نمی شود. چرا؟ زیرا اجتماع نقیضه محال است. چرا جمع نمیشه؟ ببینید، اگر ما گفتیم لا الف با لا ب جمع نمیشه تو مصداق جمع، پس باید با ب توی مصداقی از ب جمع بشه. در اون صورت که لا الف با یه مصداقی از ب صدق کرده و جمع شده، دیگه تو اون مصداقی از ب که لا الف جمع شده دیگه الف نمیتونه وجود داشته باشه. چرا؟ چون بین الف و لا الف رابطه تناقض برقراره، و اگر قرار باشه الف هم تو همون مصداقی که لا الف با ب صادقه صادق باشه، لازمش اینه که لا الف و الف تو یک مصداق جمع بشه و این میشه تناقض. بنابراین اگر ما این کار انجام بدیم، دیگه حتی بین الف و ب که ما فرض کرده بودیم که بینشون تساوی برقراره، دیگه تو اون مصداق تساوی برقرار نیست. با بیان مذکور به خوبی بطلان صورت‌های لا بلا الف. لا بلا الف این دو تا خط کنار هم یعنی تباین، این که بین تناقض اینها تباین باشه. لا ب و لا الف بینشون زبدار یعنی اون خصوص منوست، و لابه لاالف لاالف بزرگتر باشه، روشن میشه. خب تا اینجا واضح شد؟ اگر واضح شده ادامه شو بریم، اگر نه دوباره توضیح بدم. ما تا اینجا اثبات کردیم که با وسیله تناقض و وجود مستاقی هست ب که در اون مصداق ب صادقه و لاالف هم صادقه، دیگه الف نمیتونه تو اون مصداق صادق باشه. چرا؟ چون جمع بین لاالف و الف در یک مصداق میشه تناقض. ارتفاع رو ارتفاع چی؟ ارتفاع نداشته اینجا. سلام جانم، بفهم. با مصداق ب نه دیگه، دقت کن یه بار دیگه از اول میریم. ببند میکروفونتو. ببین اینطوریه که من یه بار دیگه از اول فرض رو طی کنم. بحث اینه اگر لا الف رابطهش با لا ب تساوی نباشه، باید یکی از نسبت‌های باقی مونده باشه، و اگر رابطه لا الف با لابه یکی از اون نسبت ها باشه، معناش اینه که ما یه مصداقی داریم که مصداق فرضی هم هست، مثلا جیم، که تو اون مصداق لا الف صادقه ولی لابه صادق نیست. حالا که تو اون مصداق لا الف صادقه و لابه صادق نیست، پس لا الف با لابه هیچ ارتباطی نداره، پس باید بریم سراغ نقیض لابه که ب باشه. چرا باید این سراغ نقیض لابه که ب باشه؟ بخاطر اینکه ارتفاع نقیضه محاله. چرا؟ ما چون دیگه بین لابه و ب چیز دیگه نداریم که بگیم لا الف با اون ارتباط بگیره. پس یا باید لا الف با لابه ارتباط داشته باشه، که الان فرض اینه که تو مصداق جیم لا الف با لابه ارتباط نداره چون لابه صادق نیست. حالا که تو مصداق جیم لا الف هست ولی لابه نیست، ما بریم سراغ اون طرف نقیض لابه که ب باشه، چون ارتفاع نقیضه محاله. مصداق جیم چی؟ مصداق جیم مصداق فرضیه، یعنی یه مصداقیه که لا الف توش صادقه ولی لابه توش صادق نیست. نمیتونیم مثال بزنیم، چون مثال بزنیم کار خراب میشه آقای سازاد. ما کلا داریم تو فرضی بحث میکنیم، لذا ما یه مصداقی داریم مصداق فرضی. حالا مصداق جیم هم نمیگیم، میگیم مصداق فرضی. تو این مصداق فرضی لا الف صادق، اما تو این لا الفی که صادقه لابه دیگه صادق نیست. حالا اگه لابه صادق نباشه، خب نمیشه که همجور هوا بمونه که. اگه لابه صادق نیست باید ب صادق باشه. چرا باید ب صادق باشه؟ چون اگر ب صادق نباشه، نه ب صادق باشه نه لابه صادق باشه، معناش اینه که نقیضه ارتفاع داشته باشه. معناش اینه دیگه. شما وقتی یه جایی پیدا کردی که نه فرض وجوده و نه فرض عدمه، معناش اینه که نه وجود و نه عدمه دیگه. و بین وجود و عدم که تناقضه، و اگر نه وجود باشه نه عدم باشه، یعنی یه چیز سومیه، یعنی ارتفاع نقیضه. این داره همینو میگه. میگه اگه شما لا الف رو داشته باشی، یه مصداق فرضی هم داری که تو اون مصداق فرضی لابه وجود نداره، خب اگر لابه نباشه اون باید مصداق ب باشه، چون اگه لابه نیست باید ب باشه دیگه، چون ارتفاع نقیضه محاله، فرض سومی نداره. حالا اگه ارتفاع نقیضه محاله، لازمه این که لا الف باشه توی مثال فرضی، و در اون مثال فرضی ب صدق داشته باشه نه لا ب، لازمش اینه که حتی دیگه الف با ب هم صدق نداشته باشه. چرا؟ چون اگر توی مثالی لا الف صدق داشته باشه در کنارش ب هم صدق داشته باشه، معناش اینه که دیگه تو اون مثالی که ب صادقه، دیگه الف نمیتونه صادق باشه، الف اون فرض اصلیمون. چرا؟ چون فرض اینه که تو اون مثالی که ب صادقه لا الف هم صادقه. اگر الف هم تو اون مثال صادق باشه، یعنی ما یه مثالی داریم که توش هم لا الف صادقه هم الف صادقه، و بین لا الف و الف رابطه تناقض برقراره. و ما اگر بگیم تو این مثالی که لا الف صادقه و ب هم صادقه، الف هم صادقه، در اون صورت جمع بین الف و لا الف، یعنی نقیزه این کردیم تو یک مورد واحد، در آن واحد، در زمان واحد، این میشه جمع بین نقیزه، تناقض، و این محاله. و چون این محاله، پس اصلا کل این راهی که ما آمدیم اشتباهه. ما از چه راهی اومدیم؟ ما شروع کردیم گفتیم که اگر بینشون تساوی نباشه، پس بینشون یکی از اون سه نسبت هست، و معنای این که اون رابطه بین اینها یکی از اون سه نسبت باشه اینه که یه فردی داریم که لا الف توش هست ولی لابه نیست، و اگر تو اون فرد لا الف باشه لابه نباشه، پس باید قطعا در صورت نبود لابه ب باشه، و چون ب هست لا الف هم هست دیگه الف نمیتونه باشه، و معنای این حرف اینه که دیگه الف و ب هم مساوی نباشن تو اون فرض، در حالی که ما گفتیم الف و ب تو فرض اصلی مساوی هم. حالا که این خلاف فرض پیش اومد، پس برمیگیم سر خونه اول، رابطه بین لا ب و لا الف تساویه، نه من بچه نه مطلق نه تباهیان. خب نه بچه با
بیان مذکور به خوبی بطلان صورتهای لابه لاالف که به تبایم باشه، لابه و لاالفی که منوط باشه و لابه و لاالفی که مطلق باشه واضح شده. این روشن میشه، این ادامهش دقت کنید، اینم باز روشن میکنه، کمک میکنه به اون که واضح شه. حال اگر بین لاالف و لابه لاالف و لابه رابطه اون خصوص مطلق باشه، یعنی لابه مطلق باشه، لاالف در عام باشه، لاالف خاص باشه، برقرار باشد، دقت کنید اینجا رو، هر آینه لازم می آید در مصداقهای لابه بدون لاالف صدق کند. یعنی ما جاهایی داشته باشیم که لابه باشه ولی لاالف نباشه، در این صورت لاجرم قطعا لابه در مصادیقی با الف اجتماع خواهد کرد. چرا؟ چون اگر لابه باشه، این داره صورت عکس حال میگوییم و میگه، حال میگوییم چی بود؟ میگفت لاالف باشه لابه نباشه، اینجا داره برعکسش میگه، حالا لابه باشه لاالف نباشه، تفاوتی نداره دیگه. از این جهت اینجا میگه اگر لابه باشه لاالف نباشه، در این صورت لاجرم لابه در مصادیقی با الف اجتماع میکنه. چرا اجتماع میکنه؟ به خاطر اینکه عرضم به خدمت شما که الف نقیض لاالفه. اگر یه جایی پیدا کردی که لابه بود لاالف نبود، خب پس قطعا اون مصداق الف دیگه، نمیشه که هیچی باشه که نه لاالف باشه نه الف باشه، این ارتفاع تناقضه. بنابراین در اون مصداق با الف اجتماع خواهد کرد، لابه با لا با الف. بدیهی است در چنین حالتی دیگر الف با به اجتماع نخواهد کرد. چرا اجتماع نخواهد کرد؟ و این خلاف فرض نخستین ما است، زیرا بنابر فرض یعنی الف مساوی با به، فرض اول ما یعنی انسان ناطق که با هم مساوی هست، میان لابه و لابه تنها نسبت تساوی برقرار خواهد بود. ما اگر گفتیم که یه مصداقی داریم توش لابه هست ولی لاالف نیست، معناش اینه که تو اون مصداق الف هست. و اگر توی مصداقی الف وجود داشته باشه در کنار صدق لابه هم وجود داشته باشه، دیگه اون الف نمیتونه با ب توی این مصداقی صادق باشه. چون اگه تو اون مصداق کذایی الف باشه لابه باشه، اگه بخواد ب هم وجود داشته باشه، لازمش جمع بین ب و لابه، یعنی تناقض، یعنی جمع بین نقیزین، و این محاله. و چون جمع بین نقیزین محال است و چون ما نمیتونیم بین ب و لابه جمع کنیم، دیگه تو هیچ مثالی بین الف و ب که در اصل مسئله تساوی برقرار بود، تساوی برقرار نمیشه. و این برخلاف فرض اولیه ماست که بین الف و ب یعنی انسان و ناطق تساوی برقراره. بنابراین باید بین لابه و لاالف تساوی برقرار باشه. حالا شما به جای لابه و لاالف میتونید بذارید مثلا لا انسان و لا ناطق، هیچ فرقی نمی کنه. خب اینم از این. ابوالفضل کجاست؟ مشکل پیدا کرد. این از این. اجازه بدید یه لحظه، من در خدمتتون هستم.